ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی چهارشنبه 5 آبان ماه 95 برابر با 26 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو مثل همیشه خواهید شنید. قبل از شنیدن گزارش های مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونه.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، بر اثر بمباران هوایی مدرسه‌ای در یکی از روستاهای استان ادلب، 22 تن از جمله یک معلم و 7 کودک کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه هم با تایید خبر بمباران این منطقه که در کنترل مخالفان مسلح بشار اسد است، به نقل از یک مقام نظامی گزارش داد که در این حملات چند شبه نظامی کشته شدند. در گزارش تلویزیون سوریه اشاره به کشته شدن کودکان و اصابت بمب به مدرسه در روستای هاس نشده است. بخشای بزرگی از استان ادلب در کنترل مخالفان بشار اسد است. بمباران‌های هوایی سوریه و روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد که تاکنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته، با واکنش کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. به گفته ای او، اتحادیه اروپا میخواهد با تأسیس دفتر در تهران با مدافعان حقوق بشر و NGO ها ارتباط نزدیک داشته باشد تا از روند اجرای حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کند. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، دفتری را که اتحادیه اروپا در نظر دارد در تهران دایر کند، لانه جاسوسی خواند، ولی گفت این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست. در مرداد ماه سال جاری، وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد دفتر مستقلی در تهران تأسیس کند و دو نماینده این اتحادیه در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیت هستند. مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، در آن زمان گفته بود تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران زمانبر است و طرفین توافق کردند برای تسریع امور تعداد محدودی از نمایندگان این اتحادیه در سفارت هلند در تهران مستقر شوند تا کارها پیش برود. صادرات فرش ایران به آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی به 50 میلیون دلار رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران، گزارش داد که در 6 ماه اخیر 134 میلیون دلار فرش به 80 کشور جهان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 17% رشد نشان می‌دهد. 6 سال پیش و قبل از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صادرات فرش ایران به آمریکا به 80 میلیون دلار رسیده بود. آقای کارگر به رویترز گفت صنعت فرش ایران تلاش دارد در تبلیغات خود بگوید که این محصولات هنری حامل پیام صلح و دوستی هستند. حدود 1 میلیون تن در صنایع فرش بافی ایران کار می‌کنند و فرش ایرانی بیش از 30% از بازار جهانی فرش را در دست دارد. در 2 دهه اخیر پاکستان، هند و چین به بزرگترین رقبای ایران در صادرات فرش تبدیل شدند. و احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر تهران، به عنوان مطلع در پرونده نشر نامه سازمان بازرسی در مورد واگذاری املاک شهرداری تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. آقای حکیمی پور به خبرگزاری ایلنا گفت به اتهام دادن این نامه به یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده و گفته است این نامه را به صورت امانت به وی داده است. وی تاکید کرد که قصدش از دادن نامه به آقای سلطانی صرفاً بررسی صحت و سقم نامه بود. یاشار سلطانی روز 27 شهریور ماه بازداشت شد و تاکنون خبری درباره او منتشر نشده است. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این نهاد را به قیمت پایین و تخفیف 50% به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است. وحید جان،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حضور نیروهای ترکیه در سوریه و عراق، اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.
ترکیه با این دو بهانه نمیتونه که بغداد رو قانع کنه مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موسل.
شهردار تهران اتهامات را رد کرد. قالیباف میگوید شهرداری تهران از یاشار سلطانی شکایتی نکرده.
واقعیت اینه که قوه قضاییه و جناح تندرو سعی میکنه یاشار سلطانی رو به درس عبرتی برای سایر روزنامه‌نگاران مستقل تبدیل کنه تا دیگه وارد حریم ممنوعه نشن.
پارلمان اروپا قطعنامه نقشه راه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام را تصویب کرد.
خب طبیعیه که این قطعنامه نقش مثبتی رو خواهد داشت. دست کم موانع سیاسی برای معامله شرکت‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا با ایران رو برخواهد داشت.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. گزارش حاکی از اونه که بمباران امروز حومی شهر ادلب در شمال سوریه توسط جنگنده‌های دولتی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. به صورت زنده و مستقیم همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بله، و همینطور که دیدبان حقوق بشر گزارش داده، جنگنده‌های ارتش سوریه امروز شهرک هاست در استان ادلب رو بمباران کردند. یکی از بمباران‌ها یک مدرسه رو هدف قرار داد. یک معلم و شماری از دانش آموزان کشته شدند. مناطق دیگری هم در شهرک بمباران شد که گفته میشه در مجموع شمار غیر نظامیان کشته شده 22 نفر هستند. البته این نقل هست از دیدبان حقوق بشر سوریه، اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که جنگنده های ارتش این کشور ده‌ها تن از شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه رو در بمباران های ادلب کشتن. استان ادلب بزرگترین منطقه مسکونی هست که در کنترل مخالفان قرار داره در شمال سوریه.
ایلیا، مسئله مداخله نظامی ترکیه در سوریه خیلی بحث برانگیز شده. ترکیه هم از اونور اصرار داره بر این حضور خودش. جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو برای ما بگو.
یک فرمانده متحدان حکومت سوریه، شبه نظامی متحد حکومت سوریه که نه نامش برده شده در گزارش ها و نه تابعیتش، تهدید کرده ترکیه رو و گفته اگر نیروهای نظامی ترکیه یا متحدانش، منظورش نیروهای ارتش آزاد سوریه هستن که از حمایت آنکارا برخوردارن، به مواضع نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون نزدیک بشن، این یک خط قرمز خواهد بود و پاسخ داده خواهد شد به ترکیه به خاطر این اقدام. این اولین تهدید جدی هست که از سوی متحدان حکومت سوریه به نیروهای ترکیه و دولت ترکیه ابلاغ میشه. در مقابل وزیر امور خارجه ترکیه آقای مولود چاوشوغلو گفت عملیات ترکیه در شمال سوریه ادامه خواهد یافت و هدف از این عملیات خارج کردن شبه نظامیان گروه داعش از مناطق هممرز با ترکیه است، به ویژه الان که نیروهای ارتش آزاد سوریه دارن به شهر باب حرکت میکنن. وحید، روز گذشته هلیکوپتر ارتش دولت سوریه نیروهای ارتش آزاد سوریه رو بمباران کرد در نزدیکی مرزهای ترکیه، نیروهایی که از سوی ترکیه حمایت میشن.
البته درباره این موضوع همکارم هانا کاویانی در ادامه گزارشی تهیه کرده که درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق که ما بیشتر خواهیم شنید. اما قبل از اون ایلیا، برای ما بگو که هفته آینده مسکو شاهد گفتگوهای درباره حلب خواهد بود. جزئیات بیشتر این ماجرا چی داری واسه ما؟
این گفتگوها بیشتر در محوری صورت میگیره خب که توش دولت سوریه قرار داره. وزیر امور خارجه سوریه به مسکو رفته، آقای وحید المعلم. قرار هست با وزیر امور خارجه این کشور و شما دیگه از مسئولان دیدار و گفتگو کنه. بنابر اعلام خبرگزاری روسیه گفتگوها درباره حلب خواهد بود و بعضی دیگه از مسائل از جمله بازسازی سوریه و جنگ با گروه‌های تروریستی بنابر این گزارش. از سوی قرار هست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم به مسکو بره و گفتگو کنه با مقام‌های روس در مورد اوضاع سوریه و عراق. شاید این گفتگوها که ممکن هست جانب صورت بگیره، هنوز چیزی درباره گفته نشده به خاطر حضور هم زمان دو وزیر خارجه، به مسائل جدیدی بیانجامه در منطقه و در جنگی که در جریان هست.
متشکرم. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه شنیدید. همچنان که ایلیا درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه صحبت کرد، همکارم هانا کاویانی هم گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که میشنویم.
بامداد چهارشنبه در ترکیه خبرگزاری‌های دولتی گزارش دادند یک هلیکوپتر که گفته شده متعلق به ارتش سوریه است، بمب‌های بشکه‌ای را به مناطق مرزی بین دو کشور پرتاب کرده. منطقه‌ای که مخالفان مسلح حکومت دمشق که از حمایت ترکیه برخوردارند در آن مستقر هستند. گزارش رسانه‌های ترکیه حاکی از کشته شدن دست کم دو تن از افراد این نیروهاست. نیروهایی که ترکیه از اواسط تابستان امسال با پشتیبانی نظامی از آنها برگ تازه‌ای از فعالیتش در سوریه را رقم زده است. فعالیتی که آنطور که مقام‌های ترکیه بارها گفتند برای مبارزه با تروریسم انجام می‌شود. در تعریف این تروریسم هم هر دو گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش و کردهای سوریه می‌گنجند. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی اعلام کرد تلاشی برای ایجاد یک مسیر ترور به گفته او به موازات مرز در جریان است که ترکیه اجازه آن را نخواهد داد. البته روز چهارشنبه فرماندهی عملیات میدانی نیروهای متحد سوریه هم هشدار داد هر گونه پیشروی نظامیان ترکیه به سوی مواضع دولتی سوریه و متحدانش در شمال و شرق حلب با پاسخ قاطع و کوبنده همراه خواهد بود. در آن سوی مرز با ترکیه در شمال سوریه کردها که از حمایت آمریکا هم برخوردارند موفقیت‌های متعددی علیه داعش به دست آورده و تاکنون چندین شهر کردنشین را آزاد کردند. آخرین منطقه منبیج در غرب فرات بود که در تابستان توسط این نیروهای کرد آزاد شد، اما ترکیه این افراد را تروریست می‌داند و می‌خواهد که آنها به شرق فرات عقب نشینی کنند. کشمکشی که به نظر دنیس نتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن به این سادگی ها برطرف نخواهد شد.
سالها پیش اولویت ترکیه پیکاکا بوده و هنوز هم هست. همکنون از داعش صحبت می‌کند. اما مسئله اینجاست که اوضاع سوریه به شدت پیچیده است. تفاوت وضعیت ترکیه در سوریه این است که آن حمایتی که در شمال عراق دارد در سوریه ندارد. گروه‌هایی چون ارتش آزاد سوریه هستند که با اردوغان کار می‌کنند. اما برای من این سوال مطرح است که ترکیه چطور می‌خواهد در چنین وضعیتی در سوریه گیر نکند. اپوزیسیون سوریه به شدت چند دسته است و معلوم نیست چگونه این گروه‌ها می‌خواهند در کنار یکدیگر به عنوان یک نیروی قوی که اردوغان به آن نیاز دارند بایستند. در شمال عراق این نیرو یعنی حزب دموکراتیک کردستان وجود دارد، اما در سوریه این وضعیت نیست. این گروه‌ها در سوریه با هم می‌جنگند. به نظرم کردهای سوریه تا آخر خط برای بخش‌هایی که می‌خواهند مبارزه خواهند کرد و این تنها یک لایه دیگر به وضعیت پیچیده سوریه اضافه خواهد کرد.
ترکیه در این روزها درگیر دو جبهه است. در کنار وضعیتی که در شمال سوریه دارد، نیروی نظامی این کشور وارد شمال عراق هم شده و در اردوگاه بشقه در نزدیکی شهر موصل مدتی است ارتش ترکیه به آموزش نظامی گروه بزرگی از کردها و گروه‌های سنی مشغول است. اقدامی که مورد انتقاد شدید دولت مرکزی در بغداد است که خواستار خروج ترکیه از خاک این کشور شده است. اقدامات آنکارا مورد انتقاد ایران و آمریکا هم قرار گرفته است. ترکیه اما میگوید با هماهنگی منطقه خودمختار کردستان عراق وارد این منطقه شده و آنطور که وزیر خارجه آن کشور روز سه‌شنبه هشدار داد اگر آنکارا حس کند تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار میآید آماده است تا عملیاتی نظامی را در خاک عراق به اجرا درآورد. یکی از موضوعاتی که ترکیه در عراق تهدید به شمار می‌آورد جنگجویان حزب کارگران کردستان پیکاکا هستند که با دولت ترکیه درگیری نظامی دارند و در پایگاه‌هایی در شمال عراق به ویژه در منطقه سنجار مستقرند. اگرچه آنطور که همن سیدی تحلیلگر ساکن بریتانیا می‌گوید مبارزه با داعش یا پیکاکا برای باقی ماندن ترکیه در عراق کافی نیست.
نظر من ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مصفق نمیتونه که بغداد رو قانع کنه، مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار به مانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موصل در عراق تحمیل کنه.
اما در واشنگتن دنیس نتالی میگوید موضوع آینده موصل برای ترکیه بسیار تعیین کننده است و آنکارا نمیخواهد این نفوذ را از دست دهد.
ترکیه نفوذ زیادی در این منطقه دارد و تلاش خواهد کرد این نفوذ پا بر جا بماند و مثلا شبه نظامیان مورد حمایت ایران این نفوذ را به خطر نیندازند. اینها همه بازتاب این موضوع است که ترکیه نمیخواهد نفوذش در موصل که فرماندار پیشینش هم مورد حمایت آنکارا بود بعد از پایان این عملیات به خطر بیفتد. این بسیار مهم است که چه گروهی کنترل منطقه را در دست خواهد گرفت، چه کسی کنترل میادین نفتی در بعشیقه را در اختیار خواهد داشت و بعد از داعش چه بر سر موصل خواهد آمد.
پیچیدگی روابط آنکارا با همسایگان جنوبیش در حالی شدت گرفته که 10 روز از آغاز عملیات آزادسازی موصل توسط ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد با حمایت نیروهای هوایی آمریکا می‌گذرد. این عملیات تاکنون موفقیت‌هایی در روستاهای شرق و جنوب موصل به دست آورده و همچنان در جریان است.
ترکیه از یک سو در شمال سوریه درگیر شده و سوی دیگر اصرار بر حضور در شمال عراق دارد. گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که شهردار تهران بار دیگر منکر همه مواردی شد که از سوی منتقدانش مطرح میشه. آقای شهردار گفته نه سیاسی کار، نه جناحی طرفداری میکنه، نه مخالف دولت و نه علیه مذاکرات هسته‌ای بیلبورد نصب میکنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. اگرچه حضور آقای شهردار ربطی به موضوع تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران نداشت، اما سایر اقدامات سیاسی شهرداری از سوی نمایندگان مطرح و به نقد گذاشته شد. نتیجه مثل همیشه انکار همه نقدها بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این جلسه میگوید
بر اساس گزارش‌هایی که هست آقای قالیباف در این دیدار تمام اتهام‌هایی که مربوط به عملکرد جناحی و سیاسی شهرداری بوده، از جمله بیلبورد‌هایی که در تهران نصب میشه علیه دولت، تیترهای روزنامه همشهری علیه دولت، انتصاب نزدیکان و اعضای ستاد انتخاباتی آقای قالیباف در شهرداری، موارد دیگر رد کرده و گفته که به شهرداری تهران به هیچ وجه نگاه سیاسی و جناحی نداره. از سوی دیگه شهرداری تهران اعلام کرده که این نهاد از آقای یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را افشا کرده بودن شکایت نکرده.
قول محمد باقر قالیباف شهردار تهران در مورد عدم شکایت از یاشار سلطانی را فرید موسوی نماینده تهران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است. آقای قالیباف درباره نحوه برخورد نادرست برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری تهران با یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز و شکایت از این خبرنگار با صدای بلند در جمع نمایندگان تهران اعلام کرد که نه خودش و نه شهرداری تهران هیچ گونه شکایتی از یاشار سلطانی در رابطه با واگذاری املاک شهرداری تهران نکرده است. اکنون 40 روز از بازداشت یاشار سلطانی می گذرد. وکلای آقای سلطانی در آن زمان سخن از 3 شکایت به میان آورده بودند که شکایت اداره حقوقی شهرداری تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار خبر قرق پارک لویزان برای مراسم عروسی دختر آقای محمد باقر قالیباف و نیز نامه آقای قالیباف به دادستان تهران در خصوص انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران از جمله آنان بود. همه دیدگاه ها در مورد چرایی ادامه بازداشت یاشار سلطانی به شهرداری تهران ختم نمی شود. در این میان هستند کسانی که بازداشت وی را در چارچوبی کلی تر ارزیابی می کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است:
واقعیت اینه که قوه قضاییه و جناح تندرو سعی میکنه یاشار سلطانی رو به درس عبرتی برای سایر روزنامه‌نگاران مستقل تبدیل کنه تا دیگه وارد حریم ممنوعه نشند. هدف از این همه سختگیری و بگیر و ببند این هست که دیگه کسی جرأت نکنه فسادهای مالی اصولگرایان رو افشا کنه. در ماجرای حقوق‌های نجومی، رسانه‌های اصولگرا اسناد سازمان بازرسی رو منتشر کردند. با این حال نه تنها مؤاخذه نشدند، حتی آیت الله محسنی اژه‌ای از اونها تشکر کرد. یا هرگاه که یک روزنامه نگار آزادی خواه یا مقام دولتی اصلاح طلب بازداشت میشه، رسانه‌های اصولگرا پر میشه از محرمانه ترین اسناد بازجویی ها و حتی شنود های تلفنی متهم. در این موارد رسانه‌های حکومتی محرمانه ترین اسناد قضایی رو با دروغ های شاخدار ترکیب و منتشر میکنند و قوه قضایی هم کاملا باهاشون همراهی میکنه. اما تا ماجرا به فسادهای اصولگرایان تندرو میرسه، مثل همین بذل و بخشش های آقای قالیباف یا حتی وارد فسادهای اخلاقی نزدیکان دفتر آیت الله خامنه ای میشه، مثل ماجرای قاری قرآن آقای سعید طوسی، زمین و زمان رو به هم میدوزند که کسی افشاگری نکنه. دیدیم همین هفته آیت الله صادق لاریجانی در پرونده آقای طوسی به جای دفاع از حق به نوجوانانی که مورد تعرض قرار گرفته بودند حمله کرد و اونها رو به دلیل علنی کردن موضوع تجاوز تهدید به برخورد قضایی کرد. این برخورد دوگانه و نقض گستاخانه قوانین سالهاست که متاسفانه در قوه قضاییه ایران نهادینه شده و فرشته عدالت در ایران رو عملا به پاسدار خشن منافع یک جناح نظامی امنیتی تبدیل کرده.
ارزیابی هایی از این دست تا زمانی که صاحب منصبان در جمهوری اسلامی عادت به تکذیب و انکار گفتار و کردار خود و حاشا کردن کوتاهی های خود دارند محل اعتنا و توجه خواهند بود.
شهردار تهران میگوید نه سیاسی کار است نه از جناحی خاص طرفداری میکند. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. شما هم اگر درباره این مطلب نظر و دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
شهردار تهران آقای قالیباف با دزدی‌های میلیاردی به نام خیریه همسرش مشغول به رفعت اسلامی است. این ارقام فقط رقم‌های کوچیکی است که فاش میشه و فقط خدا میدونه که در بیت رهبری چه غوغایی است.
آقای خامنه‌ای، در مورد دزدی‌های هزار میلیاردی خواستید که روزنامه‌ها چیزی ننویسند و برای تجاوز جنسی که واقعاً همه ملت ایران رو ناراحت کرده، شما از آقای سعید طوسی دفاع کردید و نذاشتید که محاکمه بشه و با وقاحت تمام سخنگوی قوه قضایی گفتش که به ضرر شکایت کنندگانه. من نمیدونم چه جمهوریه، فکر میکنم اسمش باید عوض بشه، جمهوری ظلم و جهل و جنایت، نه جمهوری اسلامی.
میخواستم بگم امام جمعه مشهد قم اصفهان که درباره کنسرت این همه جنجال به راه انداختن، میشود نظرشون را درباره سعید طوسی هم در نماز جمعه بیان کنند؟
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، پور محمدی رئیس دادگستری، اژه‌ای، دادستان، همتون کاری میکنید که پرونده مخدوم بشه، چون سعید طوسی گفته آبرو همتون رو میبرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که پارلمان اروپا قطعنامه نقشه راه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران رو پس از برجام تصویب کرد.
پارلمان اروپا روز 4 آبان ماه با 457 رأی مثبت در برابر 174 رأی منفی قطعنامه پیشنهادی برای عادی سازی و گسترش روابط با ایران را تصویب کرد. این قطعنامه توسط ریچارد هویت از اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا از حزب کارگر انگلیس و متحد نزدیک جرمی کوربین رئیس این حزب تهیه شده و درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای است. ریچارد هویت در مورد لزوم ایجاد روابط بهتر با ایران چنین امری را به نفع مردم ایران و اروپا دانست و برای حل جنگ‌های منطقه‌ای در سوریه، یمن و سایر مناطق خاورمیانه ضروری توصیفش کرد. وی همچنین گفت گذشته از مباحث اقتصادی، برقراری ارتباط با ایران می‌تواند برای انجام گفتگوهای حقوق بشری نیز مفید واقع شود. قطعنامه پارلمان اروپا از توسعه تجارت با ایران حمایت می‌کند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا با دیپلماسی فعال به کاهش تنش میان تهران و ریاض کمک کند. در این قطعنامه همچنین تأکید شده است که توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 دستاوردی مهم برای دیپلماسی چند جانبه و به ویژه دیپلماسی اروپا است. پارلمان اروپا همچنین در این قطعنامه از نتایج مثبت به دست آمده از توافق هسته‌ای از جمله رشد 43% در روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماهه اول سال 2016 و ارتباط دوباره حدود 30 بانک ایرانی با سوئیفت حمایت کرده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است که احترام به حقوق بشر باید در تمامی توافق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد پیرامون این رویکرد پارلمان اروپا معتقد است
خب طبیعیه که این قطعنامه نقش مثبتی رو خواهد داشت، دست کم موانع سیاسی برای معامله شرکت‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا با ایران رو برخواهد داشت و اونها رو البته تشویق می‌کنه. منتها این تمام ماجرا نیست، چرا اینکه ما می‌دونیم یک موانعی وجود داره در داخل ایران. ایران مثل هر کشور دیگه، حتی اگر روابطش عادی بشه با کشورهای اتحادیه اروپا، اون موقع است که بنگاه‌های غربی بر اساس مصالح و منافع خودشون و هم مسائلی که مانند ریسک و به اصطلاح بازدهی سرمایه و فضای کسب و کار وارد میشن. بنابراین اساسا رعایت حقوق بشر در کشورهای مثل ایران بنا به یه معنا نشانه اینه که ریسک سیاسی در اون کشور پایینه، یعنی صرف نظر از مسائل انسان دوستانه و سیاسی، رعایت حقوق بشر یه تضمینیه برای اینکه مراودات تجاری به شکل پایداری ادامه پیدا بکنه.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از ایران خواسته است که از حجم اعدام‌ها بکاهد. در این قطعنامه به لزوم استفاده از ایران برای حل پرونده‌های بحرانی منطقه مانند سوریه و یمن نیز اشاره شده است. در این گزارش یک بار دیگر به بحث آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شده و آن را نگران کننده خوانده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم بن آلمان، در تشریح روابطی که پارلمان اروپا برای اتحادیه اروپا و ایران ترسیم کرده به رادیو فردا می‌گوید:
این قطعنامه پارلمان اروپا آنچنان جنبه تعهدآور نداره و آن مبنای اجرایی خیلی قوی پشتش نیست، با توجه به اینکه مصوبات پارلمان اروپا یک همچین خاصیتی دارن اصولا. ولی در اونجایی که کل تلاشی که شده برای این تصویر یه همچین قطعنامه برمیگرده، باید بگیم که بعد از برجام کلا اروپا خب مایل بوده که هم به لحاظ استفاده از ظرفیت ها و امکانات اقتصادی ایران و اینی که حضور پیدا بکنن شرکت های غربی در اقتصاد نسبتاً بکر این کشور، اینی که بتونن سهمی بگیرن در نوسازی اقتصاد و به نوعی از سایر رقبای مثل چین و حتی آمریکایی عقب نیفتن، به هر صورت لازم بوده که در زمینه اقتصادی حدود این موضعشون رو مشخص کنن. اینی که حالا واقعا چقدر پیگیری بشه راجع به مسائل و چقدر این موارد مربوط به مسئله دموکراسی، مسئله حقوق بشر، مسئله دولت حقوقی، محاکمات عادلانه تر و عدم حمایت از تندروها و گروه های تندرو در منطقه یا مسائل موشکی، اینها چقدر بتونه اروپا خودش رو جا بندازه یا اون مسائل اقتصادی زیاد دست بالا رو پیدا نکنن، منافع اقتصادی که اینها قربانی بشن، اینها رو باید در عمل دید. ضمن اینی که آنچنان به توجه تجربه نباید خوشبین بود که در این زمینه ها کاری پیش بره.
واکنش ایران به قطعنامه پارلمان اروپا از دو جنبه برخوردار بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اروپا خواست بدون ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سو اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط کند. بهرام قاسمی در این زمینه گفت این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه در تمامی ابعاد با ایران است. با این حال افرادی چون محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت در قطعنامه پارلمان اروپا اشکالات زیادی می‌بیند، چرا که به باور وی حتی در حوزه تجاری نیز به ایران به عنوان محل فروش کالاهای اروپایی نگاه شده است. لاریجانی افزود در موضوع حقوق بشر هم آنها صلاحیت ندارند بگویند که ایران باید خود را اصلاح کند، در حالی که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.
پارلمان اروپا قطعنامه نقشه راه عادی سازی روابط با ایران پس از برجام را تصویب کرد. گزارش شاهین بشیری را می شنیدید.
مروری بر فیلم های تازه اکران شده در سینماهای ایران و جهان.
بخش که چی؟ بخری چی باید پیش قدم شد؟
ساغرم شکسته.
جک ریچر، پرپل هارت، سیلور ستار، یور لژند.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از پهپاد جدیدی برای نیروی دریایی خودش رونمایی کرده که به گفته اونها پهپاد انتحاری برای هدف قرار دادن کشتی هاست. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنوید گزارشی با این موضوع که روسیه بزرگترین تولید کننده نفت جهان میگوید از تصمیمات اوپک برای مدیریت بازار نفت استقبال میکنه اما تولید خودش رو کاهش نخواهد داد. به گفته مسئولین روس تثبیت تولید و نه کاهش آن گزینه مطلوب روسیه است. در این میان ایران بر اهمیت همکاری روسیه و اوپک به منظور بازگشت ثبات و افزایش بهای جهانی نفت تأکید کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه با تأکید بر اهمیت همکاری روسیه و اوپک برای تثبیت بازار نفت به خبرگزاری ریا نوستی گفت موسکو و تهران به طور دو جانبه نیز مشغول مذاکرات سازنده درباره گام‌های لازم برای مدیریت این بازار هستند و وزیران انرژی روسیه و ایران در این باره تماس‌های مستمر دارند. او افزود وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست اوایل دسامبر به تهران سفر و پیش از آن نیز در پایان نوامبر احتمالاً در حاشیه نشست اوپک با وزیر نفت ایران دیدار میکند. اعضای اوپک یک ماه پیش در نشست مشورتی درباره تعیین سقف تولید بین 32 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. اما مقرر شد تصمیم نهایی در اجلاس رسمی این سازمان در پایان ماه نوامبر اتخاذ شود. قرار است شنبه اوپک برای بررسی مسائل فنی این توافق تشکیل جلسه دهد و 12 کشور تولید کننده غیر عضو نیز به این جلسه دعوت شدند. در آستانه این نشست، اولوهیو دل پینو وزیر نفت ونزوئلا طی سفر به مسکو گفت پیشنهاد اوپک به غیر اوپکی ها این است که به تناسب از تولید خود بکاهند. به گونه ای که به گفته وی اگر اوپک از 33 میلیون بشکه تولید روزانه کنونی خود 1 میلیون بشکه کاهش میدهد، غیر اوپکی ها که حدود 16 میلیون بشکه در روز تولید میکنند 500 هزار بشکه کاهش تولید داشته باشند. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه که در روزهای گذشته اقداماتی به منظور تثبیت بازار نفت را با دبیر کل اوپک و همتایان خود در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز بررسی کرده بود، در پاسخ خبرنگاران درباره واکنش مسکو به پیشنهاد ونزوئلا گفت:
ما پرارباتویم различные варианты и механизмы участия стран ОПЕК.
گزینه‌ها و مکانیزم‌های مختلف مشارکت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک را بررسی می‌کنیم.
و البته هر گونه تصمیم درباره گام‌های مشترک در پی تصمیم نهایی اوپک اتخاذ خواهد شد.
چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آمادگی کشورش برای همراهی با اوپک در راستای محدود کردن تولید نفت خبر داده بود. اما نوبک وزیر انرژی روسیه اخیراً بارها تکرار کرد اولویت روسیه تثبیت تولید است و نه کاهش آن. همچنین ولادیمیر وارانکوف نماینده روسیه در اوپک سه‌شنبه در مصاحبه با اینترفاکس کاهش تولید نفت در روسیه را منتفی دانست و تاکید کرد صرفاً درباره تثبیت تولید در حال مذاکره هستیم. اما او چهارشنبه به ریا نوستی گفت مذاکرات همچنان جریان دارد و ممکن است موضع خود را تغییر دهیم. او در این حال تأکید کرد در ابتدا تثبیت تولید و احیای تدریجی تعادل عرضه و تقاضا در بازار و نه کاهش تولید را معقول می دانیم. سرگی الکساشنکا کارشناس مسائل اقتصادی می گوید نه کاهش تولید و نه تثبیت آن تأثیر طولانی مدت بر بازار نخواهد داشت.
هم روسیه و هم اوپک علاقمند به افزایش بهای نفت هستند، اما در ماه‌های گذشته روسیه تولید خود را به سطحی بی سابقه ارتقا داده و اگر حجم تولید خود را در این سطح تثبیت کند بدان معناست که با حداکثر ظرفیت به تولید ادامه خواهد داد. عربستان و ایران و سایر تولید کنندگان نیز تا جایی که توان دارند تولید می کنند و حتی اگر قبول کنند حجم تولید خود را کاهش دهند که از دید من بعید است، صرفا مسیر را برای بازگشت نفت شیل آمریکا به بازار هموار خواهند کرد.
اعضای اوپک و دیگر تولید کنندگان از جمله روسیه ماهاست که در حال مذاکره درباره همکاری در مورد کاهش عرضه با هدف تقویت قیمتها در بازار جهانی نفت هستند. اما چهارشنبه تحت تأثیر تردیدها درباره حصول این توافق و همچنین انتشار گزارش مبنی بر افزایش ذخایر نفت آمریکا، بهای نفت به پایین‌ترین سطح در چند هفته گذشته بازگشت و نفت برنت حتی زیر $50 برای هر بشکه نیز معامله شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما میتونید در وبسایت ما هم درباره کاهش دوباره بهای نفت مطلبی رو بخونید با این موضوع که بهای نفت پس از انتشار گزارشی در مورد افزایش 3 برابری رشد ذخیره نفت آمریکا به زیر $50 در هر بشکه سقوط کرده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofardo.com میتونید بخونید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه
برنامه مامان ایران
اجازه
مهمونی
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی
نه نه
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
ایستگاه
بعدی
ایستگاه پنجشنبه بس
چند شنبه
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه. برنامه‌ای درباره همه چی از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک
نبود. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
خب به میانه این مجله رسیدیم، نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. صادرات فرش ایران با آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی به $50 میلیون رسید. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه بر اثر بمباران هوایی مدرسه‌ای در یکی از روستاهای استان ادلب 22 نفر از جمله یک معلم و 7 کودک کشته شدند. پارلمان اروپا قطعنامه پیشنهادی نقشه راه عادی سازی این اتحادیه با ایران پس از برجام را با 456 رأی مثبت و 174 رأی منفی تصویب کرد. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه شما شنونده چند برنامه دیگر از جمله مجله اقتصادی نماگر و همچنین گزارش جدید اداره جنایی آلمان درباره آتش‌سوزی خانه‌های پناهجویان توسط گروه‌های افراطی خواهید بود. در حال حاضر شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که در گزارش سال 2017 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار که روز سه‌شنبه منتشر شد، 190 کشور جهان از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفتن. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در همین باره گفتگوی داشته با فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس، که میشنوید.
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌ذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمی‌تونید بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار، و بانک جهانی در گزارش سالانش 10 مؤلفه رو تعیین کرده برای طبقه بندی کشورها در همین زمینه. مثلا شروع کسب و کار آسون هست یا سخت؟ گرفتن تسهیلات مالی از بانک ها چطوره؟ آیا قراردادها درست اجرا میشن؟ جمعاً 10 مؤلفه تعریف شده، و بر پایه همین مؤلفه ها سه کشور زلاند نو، سنگاپور و دانمارک بهترین فضای کسب و کار رو دارند، و در ته جدول هم اسامی سه کشور سومالی و اریتره و لیبی دیده میشه.
ایران در گزارش بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار چه جایگاهی داره؟
در گزارش تازه بانک جهانی ایران از لحاظ محیط کسب و کار در بین 190 کشور دنیا در رده 120 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته 118 بود. این به اون معناست که از دیدگاه کارشناسای بانک جهانی محیط کسب و کار ایران بدتر شده. از بین 10 مؤلفه مورد نظر، وضعیت ایران فقط در 3 مورد بهتر شده، مثل اخص مجوز ساخت و ساز و 2 مورد دیگه، ولی از لحاظ 7 مؤلفه باقی مانده وضع ایران بدتر شده و همین نمره ایران رو پایین آورده.
در مقایسه با کشورهای منطقه ایران از لحاظ محیط کسب و کار در چه وضعیتیه؟
در رابطه با 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند، بهترین محیط کسب و کار رو امارات متحده عربی داره. در بین این 20 کشور ایران در رده 11 هست. اگر ایران بخواد با غول بیکاری مبارزه بکنه و سرمایه و تکنولوژی به داخل بیاره، بهبود محیط کسب و کار باید در صدر اولویت‌های اقتصادیش باشه.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
تا زمانی که این خامنه‌ای رهبر ماست، ما باید همیشه تو فقر و فلاکت بمونیم. کشور ما ترقی نمی‌کنه. این مردم بیچاره چه گناهی کردن باید تو فقر بمونن؟ لطفاً خانم نرگس محمدی را هم آزاد کنید. اون به خدا چه گناهی کرده؟ واقعاً متاسفم برای این دولتمندای خودم. قدر اون شاهنشاه خوب خودمون نداشتیم، حالا به دست چه کسایی افتادیم؟
موازم میگم آقا خامنه‌ای، جان مادر دست بردار، اینقدر دشمن نکن. بابا ما دشمن نداریم، دشمن ما شما این و بیت رهبریه و به اضافه سپاه بازداران. 37 سال ما رو زله کردی دشمن. کجا چه دشمنی؟ دشمن ما شما و سپاه بازدارانی. بس کن.
آخونده گفتن پیش قرآن نمیشه شادی کرد و تار کرد. تو جامعه قرآنی نمیشه پسر و دختر دست هم نگه رو بگیرن و برن بیرون، ولی تو جامعه قرآنی پیش قرآن میشه کشتارگاه های مثل کهکشان سگ‌ها داشت. پیش قرآن میشه به جرم حق و حقیقت یا شارها و نرگس ها را زندانی کرد، ولی دیگه دکانتون داره ورشکست میشه، چون ما جوان آگاه.
خوش بود گرمحک تجربه آید به میان، گر مسلمانی این است که قاری قرآن سعید طوسی و حامیان او دارند، وای اگر از پس امروز بود فردایی.
شما هم اگر دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شامگاهی بشنوید گزارشی بر با این موضوع که بر پایه گزارشی که اداره کل آگاهی و جنایی آلمان منتشر کرده، طی 9 ماه و نیم گذشته حمله به پناهجویان و آتش زدن خانه های آنها به اندازه شدت گرفته که تاکنون بی سابقه بوده. شهرام میریان گزارش میده.
اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در تازه ترین گزارش خود تصویر نگران کننده ای از اعمال انواع و اقسام خشونت و بدرفتاری علیه متقاضیان پناهندگی در این کشور ارائه کرده. بر پایه این گزارش رسمی در 9 ماه و نیم گذشته 797 مورد حمله به پناهجویان در خیابان و همچنین به آتش کشیدن مراکز مسکونی آنها صورت گرفته که اگرچه تلفات جانی به همراه نداشته ولی خسارات مالی هنگفتی بر جا گذاشته. اکثر 61 مورد حمله به خانه‌های پناهجویی که منجر به آتش گرفتن کامل و یا بخشی از این گونه مکان‌ها شده، مراکزی بودند که مقام‌های مسئول برای اسکان پناهجویان تازه وارد به آلمان آماده می‌کردند. در گزارش اداره کل آگاهی و جنایی آلمان همچنین آمده 320 مورد از این گونه آتش سوزی‌ها به ساختمان‌های مسکونی پناهجویان خسارت وارد کرده. افزون بر این در 4 مورد از این جرائم هم حمله کنندگان از مواد منفجره استفاده کردند. در این گزارش از 180 مورد جرائم تبلیغاتی و 137 عمل خلاف قانون به عنوان خشونت آشکار علیه پناهجویان هم به ثبت رسیده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با تکیه بر گزارش کارشناسان آلمانی میگوید که آتش زدن خانه‌های پناهجویان، خشونت و بدرفتاری علیه آنها در شرق آلمان بیش از غرب این کشور است.
اول باید گفت که این حملات به هایم ها یا کمپ های پناهندگی یا جاهایی که پناهنده ها زندگی می کنند در همه جای آلمانه، ولی نسبت به جمعیت در شرق آلمان به خیلی بیشتره. به نظر بسیاری از متخصصین رویه مدارا و رویه تعامل با دیگری در شرق آلمان هنوز مانند بسیاری از استانهای غرب آلمان جا نیفتاده، با وجودی که اگر از نظر سرانه و جمعیت نگاه بکنیم تعداد خارجی ها یا پناهجویان در شرق آلمان واقعا خیلی کمتر از استانهای غرب آلمانه. مثلا میبینیم که ترس اونها از خارجی ها یا پناهجویان به طور باور نکردنی و بعضی وقتا اقرارآمیزی زیاده. به نظر بسیاری از متخصصین این سیاست های ضد پناهجویی در استانهای شرق آلمان، این سطح از خشونت لخت به صورت آتش زدن به جاهایی که پناهنده ها زندگی می کنند یا حمله کردن به پناهنده ها در استانهای شرق آلمان یک جوری اعلان خودش رو از دست داده.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو با استناد به گزارش تازه اداره کل آگاهی و جنایی آلمان می‌افزاید اکثر عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان و مراکز مسکونی آنها از طرف گروه‌های راست افراطی و بعضن کسانی صورت گرفته که خارجی ستیزند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در ادامه با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در برنامه کوتاه چهار کنج ببینیم این بار چی برامون تهیه کرده.
به کمک یک آزمایش خون جدید میتوان علائم هشدار نسبت به بروز بیماری سرطان رو تشخیص داد. به گزارش رویترز، به نقل از پژوهشگران در دانشگاه سوانسی در بریتانیا، در آزمایش پیش تشخیص قبل از بروز نشانه های سرطان، جهش های به وجود آمده در گلبول های قرمز خون تشخیص داده میشه و به این ترتیب شانس معالجه موفقیت آمیز بیمار افزایش پیدا میکنه. در حالی که فعلا این تحقیق درباره سرطان مری انجام شده، ولی دانشمندان امیدوارند بتونند به زودی قبل از پیشرفت کشنده تومورها از وجودشون در بدن اطلاع پیدا کنند. در حالی که در افراد سالم در هر 1,000,000 سلول حدود 5 سلول جهش یافته وجود داره، در بیماران مبتلا به سرطان این رقم به 40 تا 50 عدد به طور متوسط میرسه.
خب به آخرین بخش از مجله شامگاهی امشب میرسیم. در ادامه مجله اقتصادی نماگر از آرش حسنیار رو خواهی شنید، اما قبل از اون من وحید پورساد از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه تحولات قیمتی در بازار ارز و گام دیگر برای یکسانسازی نرخ ارز رو بررسی خواهیم کرد. با من همراه باشید. زمانی که در زمستان سال 94 گفتگوها بر سر امضا و اجرای برجام صدرنشین اخبار رسانه‌های ایران و جهان بود، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از برنامه و زمانبندی 6 یا 7 ماهه برای اجرای سیاستی خبر می‌داد که پیشتر دو بار در تاریخ اقتصاد ایران آزموده شده بود و باز اقتصاد ایران در ابتدای خط آغاز این ماراتون بود، یکسانسازی نرخ ارز.
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که ارز یکسان داشته باشیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چندی پیش و در جمع فعالان بخش خصوصی از تجربه و تاریخ تکنرخی کردن ارز در ایران این چنین سخن به میان آورده بود.
دو بار یکسانسازی نرخ ارز اجرا شده، یه بار ناموفق شده، بعدم دنبالش تورم سنگینی به کشور تحمیل شده، یک بارش هم تقریبا با موفقیت اجرا شده ولی متاسفانه به دلایلی که حالا وقت پرداختن به اون نیست دوباره تبدیل شد به چند نرخی ارز.
یکسانسازی نرخ ارز در دولت هاشمی رفسنجانی آنطور که تهماس به مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد محمد خاتمی در برنامه تلویزیونی گفته، بدون فراهم آوردن مقدمات لازم برای این کار انجام گرفت. اما در دولت محمد خاتمی ناممکن ممکن شد، هرچند که چند نرخی شدن نرخ ارز در دولت محمود احمدی نژاد باز به بلای جان اقتصاد ایران بدل شد. این روایت تهماس به مظاهری از آن تجربه هاست.
ما دو بار تجربه کردیم. یه بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام مقدمات. مقدمات شد انجام ندادیم. شاید مثلا کمتر از چند ماه دمون مرد و نتونست کردیم بشه چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی در دولت آقای خاتمی این کار تجربه شد. ارز دو نرخ بود در آخرین مرحله، یکی 175 تومان بود و اون ارز شناور اسمش بود، یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیتی داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن. توافقی که من و ایشون داشتیم این بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومان با قول برای این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم این کار رو کنیم و این کار کردیم که بعدم تو دولت آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار سیاست‌های پولی در ایران تنها کسی نبوده که برای یکسانسازی نرخ ارز موعد و مهلت گذاشته است. حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی ایران نیز پیش از این بر اجرای یکسانسازی نرخ ارز تاکید کرده است.
6 ماه اول اگر نشد 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
اما چرا یکسان کردن نرخ ارز مهم است؟ شاید مهمترین پاسخ به این پرسش از بین بردن رانتی باشد که از گذر دسترسی افرادی خاص به ارز دولتی و فروش آن ارز در بازار آزاد با قیمتی بالاتر یا فروش کالاهای وارد شده با ارز دولتی با برابری قیمت آزاد نصیب آنان می شود. از دیگر مصائب چند نرخی بودن قیمت ارز نگرانی ها و ریسک بالای سرمایه گذاران است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا در نکوهش چند نرخی شدن ارز و لزوم یکسانسازی آن این چنین میگوید:
سیاست ارزی دولت این دولت و دولت‌های قبلی غلط بوده. یعنی سیاست ارزی عبارت از این بوده که بیان پول نفت رو بگیرن و به طور مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه دارن. این کار یعنی این که ایران داره یارانه میپردازه به کالاهای خارجی که کالاهای خارجی بیان در ایران.
مهلت 6 ماه نخست پس از اجرای شدن برجام در اواسط تابستان امسال به پایان رسید. هرچند که یکسانسازی اجرا نشد، اما گام بلند دولت و بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ‌ها در بازار ارز با آمادگی شعب ارزی بانک‌ها برای خرید فروش انواع ارزها برداشته شد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، درباره اتخاذ این تصمیم و عزم دولت برای از بین بردن نرخ‌های چندگانه چنین استدلال‌هایی دارد.
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به تبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در شعب بانکی را نقطه آغاز و پایان یکسانسازی می‌داند.
یک پیام داره، یک پیام واحد داره و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و نقطه حتی انتهای تکنیکی شدن ارزه. اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
اما در روزهای اخیر اتفاقات دیگری نیز در راستای سیاست یکسانسازی نرخ ارز روی داده است. از جمله آن که برخی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها قادر شده‌اند تا در صورت نیاز و بر اساس تقاضای مشتری به او ارزهای دیگری به جز ریال تحویل بدهند. از سوی دیگر تغییر کانال نوسان قیمت دلار در بازار آزاد ارز به قیمت‌های اندکی بالاتر و تجربه دلار 3600 تومانی در بازار اگرچه دائمی نبود، اما نشانه ای از آزمون بانک مرکزی برای واقعی کردن قیمت ها در این بازار بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران، مقیم پاریس، منتقد سیاست تثبیت قیمت ارز است و چنین میگوید:
متاسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی است بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
به گفته این استاد اقتصاد، بانک مرکزی و دولت حسن روحانی در این حال که به یکسانسازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت‌ها در این بازار اشاره می‌کنند، اما اجرای این سیاست را تدریجی می‌خواهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نظر میرسه در سیاست ارزش دو هدف عمده رو پیگیری میکنه. هدف اصلیش این هست که اجازه نده نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بمونه و یا کاهش پیدا بکنه، چون که به تجربه میدونه که تثبیت مصنوعی نرخ ارز کار خطرناکی است و باعث میشه ارز دیر یا زود به صورت جهشی اوج بگیره، همراه با نتایج بسیار شوم اون برای اقتصاد کشور. ولی از طرف دیگه بانک مرکزی اصرار داره افزایش نرخ ارز با کندی انجام بگیره تا سیاست ضد تورمی دولت حسن روحانی با اشکال روبرو نشه.
تأثیر قیمت ارز بر شاخص تورم غیر قابل انکار است. این اثر هم بر قیمت کالاهای وارداتی قابل اندازه‌گیری است و هم نرخ کالاهایی که مواد اولیه تولید آن از خارج تامین می شود را متأثر می سازد. اما از اینها مهمتر اثر روانی افزایش قیمت دلار بر شاخص تورم و سطح عمومی قیمتها در ایران است. ملاحظه تورمی دولت باعث خواهد شد تا سیاستگزاران اقتصادی دولت و بانک مرکزی با احتیاط و محافظه‌کارانه محدوده قیمتی نرخ ارز را تعیین کنند، تا تجربه تلخ دهه 70 خیر یکسانسازی را به شر عقب نشینی از آن بدل نسازد، تا واقعی کردن قیمت ها در این بازار به فرصتی دیگر مکول شود. از شما سپاسگزارم که در این نمایگر با من همراه بودید. نمایگر @radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.